پرسشگر نیستن. انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی. انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضی جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل بسر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده و او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانان نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد، بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم می که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. ای را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست، ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شوه. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری، فعال جامعه مدنی، به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیب‌های فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد، که مقدار کثیری از جوانان امثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان، حتی پیسه مرا هم گرفتن، تلفن مرا هم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب از زیر پل بلگراد مخاوب بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می مون می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود، هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس، که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم، از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لط میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی به که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 7 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر من دونه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل، از جایی که تیغ است توی راه، همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدیم که به دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل و کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. یک مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه‌های خودن رو نشان میتن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصه که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من اونجوری ارزشی نداره.
مهاجرت‌های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه پوست تروماتیک دیساردر. این نوع از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث حوالناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خودتور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately, there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه آله برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواهند که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر رای اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواهند. جوانان باید ایره بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتند، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود داره. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود داره. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیا و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام می‌دهند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنند؟
هر فرد باید خودش بر خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی میکردم. اگه من حال در افغانستان می بودم، در وضعیتی که طالبا برای من اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه من پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ من همه او کسایی را که افغانستان ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشد مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشد پس لازم است که با میلیون‌ها مهاجری که از جنگ فرار می‌کنند کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههایی را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه‌های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری‌های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوعات آگاه باشند.
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks, and this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
در سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در می زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون می شد، ویستا بود که شامل تجاران می شد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدند که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنند. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردند که تا قسمت شمال هند گرفتند و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردند و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادند. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست نسبت به حکومت مرکزی به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم اگر بزنیم، در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتند که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا رو هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از یک تا نو و اعداد اشاری رو هم میشناختن. به مقصد مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و حرافه رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و حرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت بخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن، قسمه یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود در قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما بخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین می باشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن‌های بسیار قدیم جهان به شما میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد می شد که در سال 500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد می شد و اینا بین سالهای 1028 تا 2006 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد می شد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و درشت و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسم بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو کانفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کانفیسیوس بر روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کره جنوبی و ژاپن دیگه کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به مقسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگی را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شی هوانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی
برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شکوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حال فیلیش که ده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تونستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره‌های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ بعد از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خب مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیا نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانچو او را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاصی به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و در سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم بذر اینا بخیزه. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغلان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره‌ای بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها، دیجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ، سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شد. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم، تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد معماری های خود استفاده می کردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم بر می گرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، دیجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفانگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونین که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیادی بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همی جا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی ای به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعدا جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش سرخ چین در چینکانگ شن پایگاه بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا تانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و در ماه اکتبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه‌ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتابهای قدیمم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن. اما تمدن‌هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بدن. مثلا در قرن 4 قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه خصم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، همی وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنن و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
سانی گلشن یا دورا می خواد، عشق بهاری ای لاله رویم در سن گلشن یا بیا تو را میخوام با جام و ساغر یار تویم در پای سوسن یا بیا تو را میخوام با جام و ساغر یار تویم در پای سوسن یا بیا تو را میخوام